لم يفقهوا قولي. قال علي عليه السلام: سبب تزكية الأخلاق حسن الأدب. در مقام اصلاح نفس و تزکیه خود، ما بعد از اینکه با اصل استعانت از خداوند متعال علیه نفس آشنا شدیم، پرداختیم به سه شیوه اساسی که فراروی ما برای این اصلاح و تزکیه، که اولین این شیوه ها و انواع این رفتارها راه مجاهده بود و راه مبارزه، مبارزه مستقیم. در این مبارزه مستقیم ما به جهاد با نفس و فشار آوردن روی خودمون می‌پردازیم. فشار روحی ممکنه بشیم، ممکنه ظاهراً اذیت بشیم، دست از راحتی برمی‌داریم در این شیوه. این مبارزه با نفسی که ما میشنویم معناش همینه. البته اصلاح نفس با مبارزه با نفس فرق میکنه، خودسازی با مبارزه با نفس فرق میکنه. مبارزه با نفس یا جهاد اکبر بخشی از مجموعه خودسازی است، بخشی از مجموعه تزکیه است. اما در این بخش ما چگونه باید رفتار بکنیم و این بخش رو چیور باید بشناسیم که بهتر عمل بکنیم، چند نکته ای رو امشب صحبت بکنیم با هم. یه واژه خیلی مهمی هست که معروفیت هم داره، منتها معمولا کسانی که غیر از ما هستن، غیر از مسلمان ها، از این واژه بیشتر بهره برداری میکنن تا خود ما، و حال اینکه این واژه بیشتر اسلامیه تا واژه‌ای بیدینانه باشه. کسی بیدین باشه نمیتونه به این واژه زیاد بپردازه، و اون واژه ادب هست. ادب کلمه معروفی هست. معمولا غربی ها رو ما میگن که شما کمتر از ما ادب دارید و ما از فرهنگ و تعدد بیشتر و سطح بالاتری برخوردار هستیم. و خیلی از ماها ایرانی ها، شرقی ها، مسلمان ها محو جمال ادب غربی میشن، با حال اینکه خیلی اینجا جای صحبت داره. اولا ادب ماهیتش رو بنده توضیح بدم که از دو جهت میشه ما به ادب نگاه بکنیم. یکی از منشأ حیا انسان به ادب میرسه، یکی از منشأ تقوا انسان به ادب میرسه. بعضی ها چون انسان‌های با حیایی هستن، انسان‌های مؤدبی‌اند. بعضی ها چون با تقوا هستند، مؤدبند. فرق انسان‌های با حیا و فرق انسان‌های با تقوا چیه؟ نه اینکه این دو مقابل هم دیگه قرار بگیرن، نه. یا آدم ادب داره بر اساس حیا، یا ادب داره بر اساس تقوا، در هر دو صورت خوبه. یه صورت داریم برای ادب که انسان ادب میکنه بر اساس مکر، که علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود مؤمن و متقی اینگونه مؤدب نیست. این ادب بر اساس حیا همون صورتی است که قبلا صحبت شد. یه وقت هست آدم حیا در وجودش هست. حالا چرا این حیا آمده؟ من نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی عبارات پر از مفاهیم سنگین رو خیلی مختصر از کنارش رد میشن. یه وقت انسان حیا میکنه از مردم، چون میبینه عالم محضر خداست، در محضر خدا، در محضر صاحب و مالک همه این اشیاء عالم هستی، بی حیایی نمیشه کرد، دریدگی نمیشه کرد، دست درازی نمیشه کرد. مثل اینکه شما توی یه محفل عمومی یه بچه میبینید شروع میکنه، میخوای بهش بگید ساکت بنشین، داد و بیداد میکنی، یا که پدرش میرسه دست از داد و بیداد برمیداری، شروع میکنی نوازش کردن، میگه من چیزی نمیگفتم، میگفتم یه کمی مثلا این وقت هزه باشه. وقت انسان حیا داره در اثر اینکه حضور خدا رو درک میکنه، یک وقت انسان حیا داره در اثر اینکه جذب خداوند متعال شده نه درک کرده حضور خدا رو. خدا با حیا و هر کی جذب به صفات حضرت حق بشه این صفات در وجود او هم قرار میگیره. میگن چند روز با کسی زندگی بکنی خلق و خوی و صفت او رو هم میگیری، خلق و خوی خداوند متعال رو هم این انسان میگیره. اصلا از بی‌حیایی بعدش میاد، خیلی دوست داره با حیا باشه. یه وقت هست که با حیا نه در اثر این دو بلکه در اثر یک صفت طبیعی که از پدر مادرش یا قومش به ارث رسیده، او رو با حیا بار آوردن نه بار آوردن. او در اثر این صفات غیر اکتسابی که از راه طبیعت منطقه ایش یا از راه ارث بهش رسیده آدم با حیاییه. یه وقت هست آدم با حیا در اثر این که تو شرایطی بوده که این شرایط او رو با حیا بار آورده، شرایطی در زندگی تو شرایطی زندگی میکرده که تو این شرایط همیشه تحقیر میشده، تو این شرایط هیچ وقت عرضه عرض اندام نداشته، محیط طوری مساعد نبوده که از خود خودی نشون بده و برای خودش خودی قائل باشه. تحت فشار و جبر رفتاری محیط او با حیا بار اومده. اینا رو بهش میگن حیا. یک کلمه هم هست آخرش به همش میگن حیا. آدم در اثر حیا مؤدب میشه. یعنی چی آدم در اثر حیا مؤدب میشه؟ حتی این دهه آخر ماه رمضان رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم دیگه دهه عبادت می‌گذاشتن و روایات ما هم و این ادعیه وارده از ائمه معصومین هم همین رو نشون میده. واقعا دیگه سنگ تمام می‌گذاشتن، پیامبر دیگه جا برای خودشون نمی‌انداختن این دهه آخر رو، گویا که اصلا بگیم شبها نخوابن دیگه. دهه آخر قسمت زنگ تفریح و آخر ماه رمضان نیست که بگیم خب این اواخرش رضا بگذره. دهه آخر دهه ایست که مردم بیش از هر وقت دیگهی باید وقت بگذارن برای عبادت و بندگی. ما هم انشاءالله از باب همین عبادت تفکر و گفتگوی احیانا علمی میپردازیم برای آدم شدن. ما هم این گفتگوی علمی رو میخواییم تو این موقعیتی با هم مطرح بکنیم که فکر میکنیم نفوس مستعدتر هست برای همچی گفتگویی. خدا انشاءالله از همه ما قبول بکنه و به عنوان بهترین عبادت، همچنانی که فرموده بود تفکر بهترین عبادت هست، به عنوان بهترین عبادت اثرش رو در روح ما مترتب بکنه. وقتی کسی با حیا بود یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ آدمی با حیا با طیب خاطر از صمیم دل با علاقه و میل علیه خواسته های نفسانی خودش اقدام میکنه و بیش از این که خود و هوای دل خودش رو رعایت بکنه دیگران و هوای دل دیگران رو رعایت میکنه. میگه آقا خب اگر گرسنته بازم غذا بخور، میگه نه خجالت میکشم. مگه میل به غذا نداری؟ بله، ولی دیگران میترسن به من بد نگاه بکنن. فعلا این دیگران مهمتر هستن نه من. آقا چرا شما خجالت کشیدی وقتی فلان مقاله رو سر کلاس خوندی یا فلان گفتگو رو فلان جا انجام دادی؟ میترسم، نگران این هستم که دیگران چه نگاهی به من پیدا میکنن، چه نگرشی پیدا کردن، مبادا تمسخر بکنن. فعلا نظر دیگران تعیین کننده در دل من هم، نه میل و نظر خود من. انسان با حیا حال و نگاه و نگرش و گرایش دیگران رو معمولا ملاک احساسات تأثیرات احساساتی خودش قرار میده نه خودش رو. انسان بی حیا کسیست که اون میل خودش رو بروز میده بدون اینکه حساب اینو بکنه. آقا شما داری این حرف رو میزنی اصلا خجالت نمی کشی؟ مردم بهت میگن بابا این دیگه کیه؟ این حرفی که شما میزنی توش بی احترامی هست، این حرفی که شما میزنید توش تکبر هست، این حرفی که توش شما دارید میزنی خلاف مسیر عادی مردم هست. این حرفی که شما میزنی ممکنه تمسخر بشی. این حرفی که شما میزنی میگه من به دیگران کاری ندارم. ببینید انسان بی حیا چند جلوه ممکنه داشته باشه. یکی اینکه از طرف دیگران تمسخر بشه، یکی اینکه از طرف دیگران بهش کینه ورزیده بشه، یکی اینکه از طرف دیگران تحقیر بشه، یکی اینکه از طرف دیگران کاملا شناخته بشه بدیهاش. صورت‌های مختلفی داره. بی حیا فقط ناسزا نمیگه، گاهی یه کارهای دیگه هم انجام میده. بی حیا اینجوری نیست که بگه من از کسی نمیترسم، نه، تحقیر کسی هم رو رنجشش نمیده، نه اینکه کتک کسی رو حساب براش نمیکنه، تحقیر کسی رو هم حساب براش باز نمیکنه. نه تنها تحقیر کسی رو، یعنی کسی او رو تحقیر بکنه براش حساب باز نمیکنه، بلکه اگر با کلمات او کسی تحقیر بشه اینم مهم نیست براش. آدم بی حیا کسی است که دیگران رو ناراحت بکنه، یه جوری حرف بزنه دیگری ناراحت بشه، دیگری خورد بشه، اینم بی حیا. نه تنها اون کسی بی حیاست که اگر هر چیز از خودش رو مسخره کنن، بلکه اگر کسی دیگری رو هم مسخره کرد او هم با بی حیاست، بی حیایی کرده، نوعی بی حیایی کرده.
خب انسان بی حیا یکی از خصوصیاتی که پیدا میکنه این هستش که خیلی آدم واقع بینی میشه. واقع بین وقت تو حیطه واقعیاتش فقط منافع و مضار دنیویه دیده میشه، یه همچه انسان میشه آدم بی حیا. میگه این پولو به من میدی، مثلا فلان کار رو انجام بده، شما فلان تجارت و فلان کسب معامله رو با من انجام بده، من این همه سود میبرم اگه این کار رو بکنی، به من بده، من میخوام سود ببرم. خب آقا اینو نگو، بگو حالا فلان معامله رو اگه با ما انجام بدی خب ما خیلی ممنون میشیم از شما، کار خوبی کردید، لطفی کردید به ما. خب احیانا چیزی هم به ما میرسه. بابا اونا همش تعارفاته، واقعیت قضیه اینه که تو این رو من بدی من سود میکنم، حالا اینو من بده. یعنی صرفا میپردازه به اون حق واقع. البته واقعیت برای اون تنها چیزی که مطرحه همون دنیویت ها و دناعت ها. بی حیایی اینه و حیا اونه. هم بی حیایی میتونه چیز خوبی باشه، هم بی حیایی میتونه چیز بدی باشه. هم حیا میتونه چیز خوبی باشه، هم حیا میتونه چیز بدی باشه. الحیا و الحرمان محرونان، حیا و محرومیت هر دو با هم محرونن. مثل بعضی هایی که میان در خونه خداوند متعال اجارت میشن، روشون نمیشه با خدا حرف بزنن، روشون نمیشه. حالا خدایا، حالا بعدن میگن. یا بعضی ها میان هنگام تعلیم و تعلم استاد یه حرفی رو میزنه سر کلاس، اشتباه گفته یا این نفهمیده، خجالت میکشه سوال بکنه، خجالت میکشه اعتراض بکنه، دنبال مقام خودش هست، یه موقع عزتش خود نشه، خجالت میکشه سوال بکنه، یه موقع دیگران نگن که ایش سوال پرسی کرد. این هم نوعی حیات دیگه. ببینید حیا خلاصه یعنی داری. من این مطالبی که دونه دونه عرض کردم کنار هم دیگه با تفکیک به تفصیل میشه از نظر رو اخلاقی رو این مسائل کار کرد و تأمل کرد. هر کسی بخواد خودسازی بکنه لاجرم یه مروری باید به این چیزا داشته باشه، یه دونه رفتاری که ازش درزه دقیقا بدونه از کدوم نوع از این تیپ رفتارها بود، چه نوع بی حیایی و چه نوع حیایی بود از این انواع، و تو هر کدومشون بد یا خوب. اینا دیگه باید برای آدم ملکه بشه. مثل اسم آدم که آدم اسم خودشو میدونه، از آخر میتونه حروف اسم خودشو تا اول بنویسه، از اول تا آخر میتونه بنویسه. اینا باید اینجوری بشه برای انسان تا خود شخصیش رو کاملا شناخته باشه. ما یه خودشناسی کلی داریم، یه خودشناسی جزئی داریم. دقیقا من خودم رو میشناسم، من از کدوم نوع حیا یا بی حیایی برخوردارم میدونم کجاست. بعد در حیای حرفای بالاتری هم هست که حالا حیای از خلق هست، حیای از خالق هست و حیای از خود هست. اینا مراتبی داره. آدم به یه جایی میرسه که از اولا آدم از مردم، این عمومی ترین نوع حیا هست که از مردم خجالت میکشه. بعد آدم یه جایی میرسه که از خودش خجالت میکشه. بعد آدم به یه جایی میرسه که دیگه از خدا هم خجالت میکشه. آدم چجوری حالا از خودش خجالت میکشه؟ شما گفتید حیا مراعات دیگری هست، نه مراعات خود. حالا آدم از خودش خجالت بکشه یعنی چی میشه؟ یعنی مراعات خودش هست، نه مراعات خود. این اینجوری میشه. شما اومدید تو مجلس امام حسین، گریه کردی، محرم میده سر و سینه زدی، کلی هم عشق ریختی، اصلا دلت رفته کربلا، واقعا قصه و مصیبت امام حسین نشسته تو دلت، آثارش هم تو دوال روح ظاهر شده، همچی که هم مجلس میدید یه گناه به شما عرضه میشه، خودت از خودت خجالت میکشی. این خود خوب، از خود خوبت خجالت میکشی، از خوبی های خودت خجالت میکشی. اینجا قدر خودت رو میدونی، نه محاسبه بکنی یا خجالت میکشی. ببینید یه وقت من اینجا مراعات میکنم حرف بد نزنم، این دلیل این خودداری من دلیل این نیستش که من با حیام، دلیل این هستش که من با ادبم. ادب گاهی از روی حیا، گاهی ممکنه من با محاسبه، من اگر اینجا بی حیایی بکنم دیگه کسی منو آدم حساب نمیکنه. اتفاقا ممکنه خیلی آدم بی حیایی هم باشم، ولی رو محاسبه خودم رو کنترل میکنم. حالا اون کسی که از خودش خجالت میکشه نمیشینه چرکه بندازه، محاسبه بکنه، ماشین حساب بیاره، حالا من اینقدر ثواب بردم با یه دونه عمل اینجوری اونو از بین بره بد میشه که، حالا بذار یه مدتی خوب بمونی. اینو نمیگن آدم از خودش خجالت کشیده. کسی ممکنه قدر خودش را بداند، خودش را ضایع نکند، اما از خودش خجالت نکشه. خب پس حالا تو این مجموعه ای که از حیا من عرض کردم یک کلمه نتیجه میشه و اونم این که حیا یعنی خودداری، منتها یک خودداری با میل و رغبت. حیا خودمداری نیست، دیگرمداری، خدامداری، یا خوبی های خودت رو مدار و محور قرار بدی، بدی ها رو خودداری بکنید. حیا در واقع جلوگیری از بروز آنچه دلم میخواهد است، منتها از نوع با رغبت و شیرینش. من میرم مقابل پدرم وای میستم میخوام بگم که بابا این پولو به من بده، نمیگم. عجب بچه الان فعلا باید بگم با ادبیه. حالا باید ببینم منشأ این ادبش حیاست یا نه. میگم چرا نمیگی به بابات پول بده؟ میگه آخه دیروز ازش پول گرفتم، دوباره بگم پول بده یه دونه میزنه تو گوشم. خب این دیگه در اثر حیا نیست، ادب داره رعایت. ادبش هم حالا در اثر چیه بمانه؟ محاسباتی کرده، خودداری میکنه، درسته؟ چرا شما سر نماز نگاهتو این ور اون ور نمیدوزی؟ راحت باش، خیلی کلمه راحت باش زیباترین کلمه است در مقابل ادب، نه در مقابل بی حیایی. راحت باش. تو پادگان ها دیدی سلام نظام میدن، از رو نظام میدن، عقبگرد میدن، اینجوری وایستا، اونجوری وایستا، یه مرحله ای که میرسه میگن راحت باش. یعنی حالا از ادب نظامی در بیا بیرون. خیلی زیباست تقارن کلمه راحت باش که مقابل ادب نظامی. اصلا سیستم راحت، کلمه راحت باش یه کلمه بسیار بزرگی، به اندازه بزرگی ادب. خب حیا یعنی نوعی خودداریه، خیلی با میل و رغبت، شیرینه، خوشم میاد که کنترل میکنم خودم رو. به حدی که شما اگه به یه دلیلی من بگم که پسرم، حالا یک کسی در اثر این بخواد حرف نزنه به باباش که آقا من پول بده، یه رو نمیشه، خجالت میکشم. چرا؟ دیگه اون قصه حیات دیگه، پول مگه نمیخواد؟ چرا میخوام؟ پس چرا نمیگی؟ خب ازش خجالت میکشم، نمیخوام جلوش یه آدم پر روی جلوه کنم، نمیخوام نظرش نسبت به من پر به عنوان یک آدم پر رو تبدیل بشه. نظر او مهمه، نه اینکه من نیاز الان به پول دارم. خب اینو میشه نظرم با حیا. همین آدم با حیا انقدر شیرینه براش همین خودداری، وقتی که پدرش بهش میگه که خب تو پول میخوای اینجا وایسی اینجوری ترش درد کش کردی، نه گوشاش سرخ میشه. یعنی اینقدر براش مطلوب حیا. بعضی وقتا ادب منشأش حیا، منتها ادب فقط خودداری نیست، ادب فقط نگه داشتن محافظ ضمیر برای عدم تجلی اونها نیست. گاهی از اوقات ادب وادار کردن خود است به رفتارهایی که مطابق میلت نیست. یه وقت دوست داری داد بزنی، میگه حالا هیچی نگو، ادب رو رعایت کن. میخوای ناسزا بگی، میگه حالا هیچی نگو، ادب رو رعایت کن. یه وقت ادب اینه که اون کاری که دلت میخواد نمی کنی، خودداری میکنی. یه وقت ادب چیه؟ ادب این هستش که میای مقابلش میستی، میخوای بهش ناسزا بگی، خب نمیگی، این یه ادب. بعد میگی خب حالا چی بهش بگم؟ بگو سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما. این دیگه خودداری نیست، این وادار کردن خود برای اینکه یه کاری رو انجام بدی که دلت نمیخواد. خب گاهی از اوقات انسان ادب رعایت میکنه به انگیزه حیا، گاهی از اوقات انسان ادب رعایت میکنه نه به انگیزه حیا، به انگیزه تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که شما مقابل پدرت صاف وایسادی، آقا چرا نمیگی من پول میخوام؟ خجالت میشین؟ نه بابا خجالت میکشم، من حاضرم که بابا بلند کنم محکم بزنم زمین. خجالت در کار نیست. پس چرا نمیگی؟ میترسی بزنده؟ نه اینم نیست، میترسم بابام نداشته باشه، دل شکسته بشه و خدا از من بدش بیاد. ادب در اثر سر نماز ایستادی، نگاه تو این ور اونور نمیدوزی، آقا این ور اونور نگاه بکن، خجالت میشم حرفشو نزن. وقت اینه ادب در اثر حیا. یه وقت چرا این ور اونور نگاه نمیکنی؟ ما که نمیفهمیم نماز یعنی چی، حال نماز خوندن هم نداریم، یه چشممون رو نگه داریم به مهر گفتن اینجوری مستحبه، ادب نماز بیشتر میشه. این میگن ادب از روی تقوا. یه ادب داریم در اثر حیا، یه ادب داریم در اثر تقوا. هم اون ادبی که خودداری میکنی کار بد انجام ندی یا کار نامتناسب، همون ادبی که خودت رو وادار میکنی به این که یه کاری انجام بدی که دلت نمیخواد. راحت نیستی، نشستی توی مهمونی خسته شدی، میخوای پا رو دراز بکنی، اون کار نمی کنی. راحت نیستی، بازم مؤدب نشستی، بازم میگن بله فرانسیس چی شد؟ بله باید یه مقدار لبخند بزنی یا چند کلمه یه هم باهاش در ارتباط با همون خیابون صحبت بکنی و بیابون و نمیدونم ماشین فلانی چند بار چرخش پنچر کرد. بله بله اتفاقا این هوا هم اینجوری. بله خودتو وادار بکنی به یه عملی، اینو بهش میگن ادب. گاهی ادب از روی حیات، گاهی ادب از روی تقوا. من یه عبارت دیگه ای رو به کار ببرم، گاهی ادب از روی سجیت، یعنی یه سجیه و خصلتی شما توتون هست، راحت میتونی ادب رو رعایت کنی. گاهی ادب از روی نیت هست، یعنی سجیزش که این کارو بکنی، نیت کردی به یه دلیلی، همون ترس از خدا، نیت کردی که بیای این کار رو رعایت بکنی. پرسیدن آقا اگر حالا من بر اساس یکی از روایت های خیلی خوب تو این زمینه این سوال و جواب رو عرض میکنم خدمتون، اگر ما ادب داشته باشیم از روی حیا بهتره یا ادب داشته باشیم از روی سجیه بهتره یا ادب داشته باشیم از روی نیت بهتره، کدومش بهتره؟ ادب داشته باشیم از روی حیا بهتره
یا ادب داشته باشیم از روی تقوا بهتره؟ کدومش بهتره؟
فرمودم که اگر ادب داشته باشی از روی تقوا بهتره. چرا؟ چون توش خودکشی هست، چون توش مبارزه با نفس هست. بحث ما دیشب بحث چی بود؟ مبارزه با نفس.
شما بابا آدم با حیایی، راحت هم که باشی نیست حیا یک نوع خودداری مطلوبه، آرامشت به هم نمیخوره و لذتت هم میبری از اینکه اینجوری هستی و خودداری هم میکنی، این زیاد شما رو آدم نمیکنه. چرا؟ چون یه جاهایی شما باید خودتو بکشی، علیه میل خودت اقدام بکنی. آدم با حیایی هستی بدشانسی ها بود. کم من با حیاهایی که بی تقوایند، کم من خجالتی هایی که بی تقوایند، کم من خجالتی هایی که از پیش من برسن. من که خود حسابشو میرسم، من میگم ها معلوم نیست حیات اون که از بابات آورده باشی، ولی یک کسی تازه که بهش برسه عجب احساس معنویت آدم میکنه. نه بابا این خبره نه، البته ما داریم سکوت جلب محبت میکنه، حیا جلب محبت میکنه، تو روایات از این کلمات ما زیاد داریم. ولی یه کاری بکنید، نه اکرمکم عند الله، حالا نه اینکه بد رفتار بکنید، شما که باید با همه خوب رفتار بکنید. نه آخه ما آدم نیستیم با همه خوب رفتار بکنیم، ما با هر کسی خوشمون بیاد خوب رفتار میکنیم. خب دیگه شما که بس مشکلتون اساسی ما با هر کسی خوب رفتار میکنیم، ما اگه خوشمون بیاد، حالا اینم با حیا فکر کنیم آدم خوبیه، باش خوب رفتار کردیم، دو تا اشتباه رو هم جمع شده، آدم گاهی هر دو تاشو یه جا میبینه، گاهی دو نفر رو میبینه. نه خب این تو که از این جز با حیا این نیدی که چرا قربون صدقش داری میدی؟ بعد کسان دیگر رو که خب این حیا رو ندارن به طور طبیعی اونجوری قربون صدقش رو نمیدی. تو اولا حیا رو ملاک قرار دادی نه تقوا رو، ثانیا آدمی هستی که به همه نمیتونی محبت بکنی، خودت یه نوعی بی حیایی ده. دو تا خوشگذرونی، دو تا راحت باش به خودت دادی. بابا کاری نکرده اومد با یکی گرم سلام علیک کرد، دو تا آبروریزی برای خودش درست کرد. یادش بخیر تو مشهد با عده‌ای از طلبه‌ها بودیم، می‌خواستن بازی بکنن، بعد ما هم رفتیم گفتیم خب حالا ما هم دیگه تفریح ساعت تفریح با هم بازی بکنیم و اینها. شهید صفوی، حالا من معمولا اسم شهدا رو سر می‌کنم نگم، اومد از بازی بیرون. یعنی قهرمان اون جمع هم این بود، همه گفتن نه نمیشه که شما گفتن، هم من نمیخوام. چرا؟ گفت من حواسم نیست، سرم گرم میره، یه کاری میکنم این منشأ اخلاقش و فلانی در میاره بیرون، خاک آبروم میره. باید همیشه حواس آدم جمع باشه، یه کاری نکنه که آبروش بره. چقدر دقت میکرد، بهش گفتم بیا اینقدر حب مقام نداشته باشه، به این مقدارم آبرو بره طوری نمیشه که دید. نه خب همین حرفش اونجا به آبروزی شد، برگشت رو شرکت بازی کرد. بحث رفاقت بود دیگه، چیزی همین باید رفقا با همیه بودیم، هیچی نمیتونست از زیر نگاه دیگری بی خود عبور بکنه. البته میبینید ما خیلی از گناه ها رو جلو برادران دینیمون انجام نمیدیم، و اگر همسایگان خوب ما خیلی فهیم باشن، ما دیگه تو آب خوردنمون هم پیششون خجالت میکشیم. خب کمک میکنه به آدم بیشتر خوب بشه. حالا ما که ظاهر سازی میکردیم، منافق بازی در میآوردیم، ولی اونا یه صفای خوبی توشون. خب بحث سر چیه دقیقاً؟ من اینا رو میخوام عرض بکنم تا آخر سر یکی دو کلمه بگم. ادب شد یک نوع خودداری یا یک نوع وادار کردن خود به عملی که خود نمیپسندد. ادب شد این. اگر با در اثر حیا شما ادب داشتی، با میل و رغبت ادب داری، دیگه درش مبارزه با نفسی نیست. اگر بدون حیا بر اثر تقوا ادب داشتی، اینجا یک نوع کشتار نفس به وجود میاد.
حالا اگر هیچ کدوم از این دوتا نبود چی؟ خیلی ها در اثر مکر ادب دارن. بذار اینجوری رعایت بکنم، قشنگ برخورد بکنم. حالا من اصلا دوست دارم خیلی بازی بکنم، ولی اینجا خیلی قشنگ رعایت بکنم، میگم چه بهتر خوبیه ای عالم مکار. اینو بهش نمیگن نفاق، این حسه صداقت در وجودی همچه انسانی مرده. چیکار کنم پس؟ شلوغش بکنم؟ بگم ای تو چطوری؟ چون دوست دارم اینجوری بهش بگم. نه، ادبو باید داشته باشی. خب اگه ادبو داشته باشم که من که باطنم خرابه که. سر این که این باطن را بشکنی به خاطر خدا ادبو داشته باش. من نمیتونم نیت قوت الله بکنم برای این چیزا. خب دیگه جا جهنم دیگه چاره دیگه نه. شما باید ظاهر خودتو کنترل بکنی. نیت قربت الله نمیتونم بشه، اون یه مشکل خودته. حالا پس بذار یه مدتی بدون نیت قربت الله ظاهرمون رو رعایت بکنیم، خب این نفاق میشه. من کان از ظاهر و ارجح من باطنه بی فهوه منافق. این همون قصه است که دفت مکتب گفت بگو الف گفت نمیگم. گفتن چرا نمیگه الف؟ بگو الف. یا اگه الف بگم تا یه باید برم. این همون دست هست. اسلام دستورات شیدویه دونه دونه پشت سر هم تربیت میکنه. میگه یه نماز بخون، یه نماز اگه بخونی ها، یه نماز کفایت میکنه برای بنده مسلمان، این که یه نماز بخونه و مواظب وقت نمازش باشه. اون همه فروع دین کوتاه اومده یه نماز. خب میخوای بگی سر سجاده باید بگی نماز، میگه این لباس پاکه. دادا میره آب میکشی میاره میگه که خب این پولشو که خمسشو ندادی که، حرامه که. میره خمسشو میاره میگه انگشترت که حالا دستات با شما دقل نه، ولی تایفه دیگری از انسان ها زکاتشو که ندادی که. گفته بود یه نمازا. بعد میاد درستش میکنی با این دستی میگه الان موقع جبه هست، حفظ اسلام از نماز واجب تر، اینجا باید نماز رو اصلا قبول نمی کنم. خب من میخوام یه نماز داده تو جبه نماز رو وقت جهاد کردن عقب باید نمیتون نماز رو کنم. لا اله الا الله. میری تو جبه با این دستی میخوای الله اکبر بگی، میگه نماز بی ولایه او عبادتیست بی وضوع تو محبت علیه درده تو دارد هست نه. یه همه فروهدین گفته دیگه. پس چی بود گفتی نماز؟ این سیستم دینه. و کسی تا همه اجزای دین رو بر نداره آدم نمیشه. و اتفاقا این قسمت سخت دین نیست، قسمت آسون دینه. ببین چه کمک میکنه یه مجموعه همدیگر رو درست بکنن. پس شما تعجب نکن اگر کسی یه مقداری از خوبی ها رو داشت بعد رفت به جهنم. هیچ تعجب نیست. خب حالا اینا که یه مقدار حرفای توضیحی مطلب هست. پس ادب یعنی علیه خواست نفس عمل کردن. چرا تو غربی ها ما میبینیم که این همه میگن آداب فراوونه؟ اولا که این دروغ محض. غربی ها ادب ندارن. مثل این که میگفت حضرت امامزاده یوسف رو در بالای قله گرد پاره کرد، میگفت نه با اون امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود و بعد ته چاه بود گرگم پارش نکرد. یه از این دروغای شاخدار اینجوریه. غربی ها چنقدر ادب دارن ادبشون آدم رو جذب میکنه؟ اتفاقا غربی ها هیچ ادب ندارن. اونا کاملا زنگ راحت باش رو زدن. میگفت اومد تو با سفارت همکاری میکرد توی یکی از این کشورها. فرداش اومد گفت من میخوام شب اینجا بخوابم. گفتم خونه زندگی چی شد؟ گفت چی خانومم طلاق گرفت و خونمونم قسمت کردیم حالا تا اجاره کنم. گفت چی شد طلاق گرفت؟ گفت فرداش اومد گفت من دیگه از شما خوشم نمیاد. ای آدم راحت باشه دیگه، راحت باش، راحت باش. ما البته یه ذرهش رو اینجا داریم، هر موقع راحتیم دیگه، میخوایم راحت باشیم. یه کمی ناراحت میشیم، شروع میکنیم یه جوری انتقاد کردن، یه جوری تحقیر کردن، یه جوری خورد کردن، هر دو از هم بریده. خدا به زن چی دستور میده، به مرد چی دستور میده؟ میگه با ادب باشید. اگر یه زن و مرد با ادب باشن ها، یه مدت اول که علاقمند به هم دیگه است، خب یعنی اینجا مبارزه با نفس نمیخواد، از همون نوع خودداری از روی حیات که با میل و رغبت صورت میگیره. یه مدت بعد به طور طبیعی، من دلیلشو نمیگم فعلا چیه، یه دلیل خیلی منطقی داره، اینها از این دیگه بعدشون میاد، تو این مدت با حیا نسبت به هم دیگه عمل بکنن با ادب، بعد مدت سوم تبدیل میشه به یه پیوندی که هیچ کس تو این عالم هستی در دو دنیا نمیتونه این پیوند رو قطع بکنه جز خدا، اونم قطع نمیکنه. یه مدت اینجوری بگذره. حالا با ادب بودن یعنی اون چیزی که دلت هست نریز بیرون، هیچ وقت نریز بیرون. بعد بعضی ها میگن با رفقاشون که جمع میشن، حالا خیلی حرف اینجا هست، من متاسفانه نمیتونم همه رو عرض بکنم، میفرماد با رفیقت هر چی ته دلت هست نگو. ای بابا خدا هم چیزی هست رفاقت حالیت نمیشه، رفیقه میگه راحت باش. هیچ وقت خدا با آدم راحت باش نداده، مگه با خودش؟ اونم با خودش هم راحت باش نداده. سر نماز که میستی میخوای بگی خدا یا ایاک نعبد، دستمون نسپاییم ایاک نعبد، راحت باش نداده خدا. پس ما کجا لذت ببریم؟ راحت باش اون دنیا. اینجا یه مجموعه خدا داره سخت میگیره ها، نه اینجا اگر کسی به شما راحت باش بده، بعدش بعد از این مدت شما مریضی روانی پیدا میکنه. انسان راحت باش تو دنیا دوست نداره. بابا من دوست دارم. شما اشتباهی داره چشمت عوض میدید، تو دوست نداری. تو اگه بهت راحت باش بگم مریض میشی، مرض روانی شما مرض روانی میکنی. خیلی ها فکر میکنن این تمدن شهری چون ماشین ها تو خیابون بوق میزنن مریضای روانی زیاد شده، چون دود گازوی هست مریض داره. نه، این فرهنگ الان مریض داره میکنه آدم رو. آدم ها فکر میکنن یه چیزایی رو درشون میخواد میبینی میشن، حالا که اشتباه فکر میکنن. آدم دوست نداره راحت باش بهش داده بشه دیگه. من توضیح زیاد تو این مسائل ندارم. یه بچه شهیدی یه مدتی ما با هم از بستگان نزدیک بودن زندگی میکنیم، این دچار ناراحتی شده بود، بردنش دکتر رو، دکتر گفت خیلی از بچه های شهدا اینجوری میشن، دکتر ناراحتی روانی میشن، خلاصه باید چی و اینا. اومدن گفت آقا اینجوری میگه، گفتم بیاد اینجا. من تو فامیل منبر مثل باباش باش رفتار میکنم، کسی به من نگه فلانی مثل بابچه بچه شهید اینجوری رفتار میکنه. گفتم باشه، مثل باباش بهش بی اعتنایی میکردم، فهم میکردم، حل میکردم، تحویل میگرفتم، دفاع میکردم، خودشو خودش میزدم، تموم شد. دو ماه بیشتر طول نکشید. خودی بچه بسیار نرمالی که الان شما ببینیدش تایید میکنه. راحت باش نده. وقتی تو روایت داریم میفرماد مخالفت با هوای نفس خودت بکن تا زندگی بر تو گوارا بشود، امام سجاد علیه السلام فرمود خالفوا اهواءکم. مخالفت بکنید با هوای نفس خودتون تا اینکه عیش شما، زندگی شما تمیز در بیاد. این اون قسمت که تو غرب ادب نیست، راحت باشون رو دادن. در ثانی اون چیزی که شما میبینید به نام ادب، اون ادب نیست، اون مکره. اون ادب بر اساس چیه؟ مکر. هر موقع جای ادب رعایت میکنه بر اساس مکره، یا بر اساس مکره یا بر اساس اون حیاء. ادب گفتیم یا بر اساس حیاء یا بر اساس یا در اثر حیاء. وقت حیاء نیست به میل آدمی بستگی دارد و میل آدمی نیست در چرخش است و همیشه موقت موقت خودش را به ما نشان میدهد و هی تغییر می کند، خصوصا در انسانهای تربیت ناشده. تا وقتی که از شما خجالت می کشه ادب شما نگه می داره، وقتی که یه دفعه یه روز صبح بلند شدید نه زیاد خوشش نمیاد از شما، محکم تو گوش تو نماز رو بزنه. زندگی غربی اینه. اصلا این همه داستان تو قرب تولید میشه، فلسفهش همینه، همین چرخش، همین چرخش های آدم ها. خیلی حرف زده شد نمیشه. خب ما گفتیم تو مسیر مبارزه با نفس، یه تو مسیر تزکیه نفس، یک نوع از عمل کرده ما عمل کرده چیه؟ مخالفت کردن، مقاتله کردن، کشتن، زدن. به عنوان زیباترین کلمه و جامعترین کلمه برای مبارزه با نفس، ما کدوم کلمه رو بگیریم خوبه؟ ادب رو، ادب از روی تقوا رو. یه سوال جواب اینجا باقی میمونه. حالا اگر کسی حیا داشت، از رو حیا ادب داشت، بده؟ نه بده، خوبه از این زمینه استفاده بکنه برای اینکه اینجا فعلا مشکلی نداشته باشه، یه جاهای دیگه نفسشو بکشه. شما یه جایی باید یقه خودتو بگیری بکشی، یه جایی باید این کار رو بکنی. وقت این آدم های با حیا میگیم که آقا میشه اینجا بایستی در مسجد اذان بگیر؟ نه من خجالت میکشم. اذان بگو، خجالت میکشم. اینجا بکش خودتو، خوب شد؟ همچین تو خیلی هم محجوب نیست خجالتی باشی. رفتم یه مسجدی که این بحث یه زمانی شده بود و دوستان اون مسجد خیلی اهل توجه هستن، دور هم جمع میشن برای آدم شدن توی تهران. خب اینا اذان میگفتن دیگه، بعد از یه مدتی که جرأت میشد اذان بگه، اذان نگه بعد میشد از این جامعه‌ای که این حرفا رو شنیده بودن بیرون انداخته میشد به عنوان یه ضد ارزش. خب اذان میگفتن، از سر خیابون که من اومدم 10 متر 10 متر یا 20 متر وایساده بودن جوونا اذان میگفتن تا برسیم به مسجد. و همچی که میرسیم مسجد، رفتیم نزدیک های مسجد، یه تجمع زیادی هست اونجا نزدیک هم وایسادن. گفتن اینجا چه انقدر شلوغه؟ جا که آورده خب تو اون خیابون. گفت نه اینجا دوره آموزشی رو طی میکنن، وای میستن نزدیک هم دیگه یه کمی خورد بشه این حیا، بعد بلنشن برن اون وقت یه کمی دیگه کم کم جرأت پیدا میکنن کار بردن بکنه. روز اول که آدم یه قرص بخوره بره تو خیابون یه رفی بشه ایجاد نباید کار بکنه. حالا این توی بحث اصل دیگری که ما توی بحث تزکیه نفس ما باید این اصل تکیه بکنیم، روش از کم کم شروع کردن و بحثای دیگر رو. حالا اگر کسی با حیا بود و مؤدب بود، من بهش بگم آقا نمیشه آدم اینجوری فرار بکنه، باید یه جای خود رو بکشی. حالا یا سر همین قصه حیای بیجا یا سر قصه های دیگه، من یه مثال دادم حیا رو. مسائل زیادی ما داریم که آدم باید خودکشی بکنه، میل به شهوات رو باید خودکشی بکنه و خیلی چیزهای دیگر رو، میل به مقام رو، خیلی این مسائل ما احساسات بشری زیاد داریم که سرش باید مبارزه بکنیم و خودکشی بکنیم. خب نکته دیگری که باقی میمونه این استش که پس واقعا کسی ادب داشته باشه از رو حیا بده؟ نه، به یه شرط هست که در یه صورت اگر کسی ادب داشته باشه از رو حیا، بهتر از کسی است که ادب داره از روی تقوا، یعنی هی خودشون محکم تو ادب نگه میداره. چه کسی؟ اون کسی که حیاش از رو تقوا باشه، حیاش رو از پدر مادرش به نبرده باشه، واقعا کار کرده این حیا رو کسب کرده قربت الله. و این خجالتی هست لله خجالتیه، از خدا چون خجالت میکشه خجالتیه. خب اون اگر ادبش بر اساس این حیاش بود، اون دیگه خوش به حالش. من هی باید هر دفعه خودم رو مجبور بکنم، اما او انقدر خودش رو در محضر خدا داره حاضر میبینه و او رو نسبت به خودش ناظر میبینه، راحت میتونه ادب رعایت بکنه، راحت حیا میکنه. یعنی یک خودداری با میل و رغبت انجام میده، این میل و رغبتش رو مادرش بهش نداده، خدا بهش داده، در اثر حضور خدا پیدا کرده. کسی که اهل مبارزه با نفسه، اولین کاری که باید بکنه ادب رو رعایت بکنه. حالا ادب رو نسبت به خدا، ادب رو نسبت به خلق. تو مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین ادب رعایت کردن به این هستش که آدم چیکار بکنه؟ خودش رو شبیه عزادارا در بیاره. وقتی مقابله یه عزادار آدم میره، مقابله یه عزادار، نه خیلی نکات ساده ای ها، ولی دلیل خیلی چیزاست. مقابله یه عزادار میره، مجلس عزا میره، باید حالت عذاب خودش بگیره، خودش رو مغموم نشون بده. چقدر سفارش کردن به این امور. آقا من گریم نمیاد. گریه که اون یه بحث دیگه است. حالا باید من چیکار بکنه؟ ادب رعایت بکنه. یا ابا عبدالله حسین، من یه عمر میام در خونه، نمیدونم که هر شب گریه بکنم، تفا کنم برم. من میام ادب رعایت بکنم، گاهی وقتا خوب گریم. اون گریه ای که شما در خانه امام حسین میکنید معلوم نیست تا کتابش واقعا گریه به خاطر مصیبت امام حسین، یا یه آدم دل گرفته ای هست، یا به اینم محضون میخونش میکنه گریه کرده. ببخشید من اینجور میگم، این که میگن خدایا به ما نصیب کن با معرفت قدر ابا عبدالله حسین زیارت بکنیم، خب رو زیارت بکن دیگه، نه با معرفت قیدش رو اضافه میکنم، ولی همین یه بیکشه. خیلی ها خوشترین دارن که با گریه به مجلس حسین بیان و الا نیان، با اینکه اون گریه حساب کتاب نداره که. حالا بررسیش بکنیم خیلی چیزا ممکنه توش در بیاد، انشالله که اینجوری نیست. من به آلودگی خودم نگاه میکنم، ولی اون چیزی که شما همیشه میتونی بهش مطمئن باشی، ادبی که نسبت به امام حسین رعایت میکنی، اینو که میتونی مطمئن باشی. امام حسین من پیش تو هنگام ذکر تو به خودم راحت باش نمیدم، احترام تو دارم. من نمیتونم تضمین کنم عاشق و محب اهل بیت هستم یا نه، اما اینو میتونم تضمین کنم که من مؤدب نسبت به بارگاه اهل بیت احسان سعادت هستم. از این شما بگید ببینید چقدر چیز گیرتون میاد. این قصه رو شهید دسته نقل میکرد تو اون کتابش. حالا من نمیخوام این قصه رو ملاش قرار بدم و این مسئله رو بهش به عنوان نکته محوری تکیه بکنم، ولی یه همچه خبرهایی هست. اینجوری هم نیست. عمر همسایش رو که خیلی اذیت میکرد، از افسرهای عراقی بود، خیلی قدیما رفت شکایت کرد به علی بن ابی طالب، گفت آقا جون این منو اذیت میکنه، هر دفعه هم اذیتم میکنه. من میگه که بقیه حالا اون بحثمون هم بمونه برای یه شب دیگه. هر موقع هم اذیت میکنه خیلی به شیعه بودن هم و اینا تمسخر میکنه. من اومدم پیش شما، اگر من صاحب دارم شما باید جزایی رو بهش بدید. یا علی ابن ابی طالب خیلی گفت رفتم اصرار رو یا آخره شد که رحمون حرم آقا خوابم برد، آقا علی ابن ابی طالب تو خواب زیارت کردم، دفعه خیلی خوشحال راستی من با آقا کار داشتم، گفتم آقا این مشکل، آقا فرمود که اومدم بهت بگم فلانی، میشه دستت شکایتت برداری؟ نه آقا من خیلی ناراحتم، اصرار و اینها. آقا هیچ نفرمودم. بیدار شدم از خواب، یه دفعه به خودم اومدم، ای بابا از یه نفعی طالب فرمود دستت شکایتت بردار. ها؟ کاش قبول کرده بودم. خیلی ندبه و ناله و زاری نزدیک های صبح دوباره خوابم برد و آقا رو دیدم. همون صحنه دوباره تکرار شد، من یاد اون قصه افتادم، گفتم آقا جون من باشه میگذرم از ایشون، شکایتم رو پس میگیرم، ولی میشه شما دلیلش رو بفرمایید؟ این که آدم بدیه. آقا فرمودن این با همراهان نظامیش داشت یه بار از کنار نجف رد میشد، چشمش افتاد به گنبد و بارگاه من، جلوی بقیه همراهانش ایستاد، یه سلام نظامی به من داد. اون سلام و ادبی که جلو دیگران نسبت به ما رعایت کرد ما یادمون نرفت. دوست نداریم کسی که یه بار اینجوری ادب نسبت به ما رعایت کرده، حالا ما بخوایم به این سادگی اون رو اذیتش بکنیم. تو ببخش بهش. یه من از خواب بیدار شدم و یه روحیه دیگری پیدا کردم. اومدم رفتم در خانه همین همسایه خودمون، در زدم، اومد بیرون، میخواست با من بازم بد برخورد بکنه. گفتم یه پیغام از آقام علی برات آوردن. قصه رو که بهش گفتم شروع کرد های های گریه کردن. گفت داشتم رد میشدم، بعدها میترسیدم اینو به رخ من کسی نکشه که این رفتار رو ازم دیده بودن. یه وقت چشمم افتاد به گنبد و بارگاه آقا علی ابن ابی طالب، منم دارای عزت و مقام بودم، یه دفعه عزت آقا تو دلم افتاد با اون گنبد و بارگاهش، وایستادم یه سلام نظامی دادم و ادب به حضرت علی ابن ابی طالب کردم. یعنی واقعا آقای شما اینقدر جوان مرده، من دیگه با این آقا بد نمیشم. یا ابا عبدالله، ما از کوچیکی هر موقع محرم شده زود لباسی ها رو مادرمون به تنمون داده، نسبت به تو ادب کردیم. وقتی زینب تو در یه خیمه سیاه نشسته بوده و آتش گرفته، ما شام غریبانهای خودمون رو بیچراغ با شمع روشن نگه داشتیم. سیاه رنگ خوبی نیست، به تنمون کردیم از روی تعذب نسبت به حضرت شما. ما پسند این ماه رمضان داره شبهای آخرش بر ما میگذره، ما شقی از این ماه رمضان بیرون بریم. عشق و مهر خودتون رو دلهای ما بگذارید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین
خصوصا نقضی که را کنار بدن علی اکبر